عادت تولید کننده شیر یا مجرای انتقال دهنده شیر باشه، خب طبیعتاً خطرناک میتونه باشه.
پس متوسط نباید دستکاری باشه.
بله دقیقاً، بسیار بسیار حساسه. حتی بافتی هم که برداشته شده ممکنه بافت دیگر هم آلوده کنه، یعنی ریسک انتقال این سرطان به سینه مجاور هم هست.
بله. حالا بحث همین بحث‌های زیبایی شد که الان هم خیلی هم رایج شده به واسطه این شبکه‌های اجتماعی یا بله. شبکه‌های ماهواره‌ای. آیا دستکاری‌های از این دست هم میتونه تأثیر بذاره برای اینکه سرطان سینه در بانوان ایجاد بشه؟
دقیقاً بله. خب مخصوصا اون سلولهایی که بیشتر از اونها میترسیم که ممکنه دچار جهش یا دچار مشکلات ژنتیکی بشن و توده های غیر طبیعی مثل سرطان ایجاد کنن.
پس اینا نکته مهمیه. خانم
حتما با پزشک مورد نظر مشورت بشه قبل از انجام این.
آره به خصوص حالا ما یه برنامه‌ای هم داریم حتما در رابطه با این کلینیک‌های زیبایی غیر مجاز که من پیشنهاد می‌کنم حتما این برنامه رو بشنوید، یا اگر نتونستید به شکل مستقیم از خود رادیو گفتگو بشنوید از طریق برنامه پیام رسان و شبکه ایران صدا حتما این برنامه رو پیدا کنید و بشنوید راجع به این کلینیک‌های زیبایی به حال تقلبی یا غیر مجاز که فقط میان ترویج میکنن در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های ماهواره‌ای، و متاسفانه این تغییرات روی اندام‌های مختلف انسان میتونه چقدر تأثیرات مخربی داشته باشه. دکتر انا شما اشاره کردید همین ممکنه باعث بشه سرطان سینه در بانوان شکل بگیره و خدای نکرده این اتفاقات بیفته. حالا این پس نکته خیلی مهم. یک دو تا سوال دیگه هم پرسیدن، سوال جالبی هم هست، گفتن مردان هم میتونن به این نوع سرطان دچار بشن و مبتلا بشن سرطان سینه؟
بله سوال بسیار بسیار خوبیه. بیشترین ابتلا به سرطان سینه در بانوان هست، ولی آقایان هم میتونن این سرطان رو دچار بشن، مخصوصا کسانی که استفاده نارویه یا سوء استفاده از داروهای هورمونی، مثل داروهای هورمونی که در بدنسازی استفاده میشه، خب طبیعتا روی بافت سینه هم میتونه تاثیر بذاره، مخصوصا خانواده های هورمونای جنسی.
پس ورزشکارای بازم حالا بریم سراغ باز اینایی که پرورش اندام و اینا انجام میدن هورمون میزنن.
بله.
ممکنه که اینا هم دچار سرطان، آقایون هم دچار سرطان سینه بشن. بله.
بیشتر اونها ترس هم دارن از این که مصرف دارن میکنن.
اینا هم گفته نمیشه ها، این باشگاه ورزشی هم اینا رو نمیگن، صرفا 4 تا عکس و 4 تا فیلم. چقدر این شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی رو آدم باید مراعات بکنه. یه جور خانوما رو یه جور تربیت و تشویق میکنه به یه سری رفتارهای بله. نادرست. آقایون رو هم به هر حال یه جور تشویق میکنه و بله این نکته‌ایه که خب خیلی هم بنابراین شما پیشنهاد میدی آقایون هم غربالگری داشته باشن، حالا چه ورزشکاراش که از این هورمونا میزنن، چه به هر حال افراد عادی مال در سنین مشخصی بخوان غربالگری سرطان سینه داشته باشن؟
چون بسیار نادر هستش نه لزوما، ولی کسانی که سابقه ژنتیکی دارن، یعنی اگر فرزند یک اقوام درجه یک مثل خواهر یا مادر یا هر کس دیگه‌ای که در خانواده هست، خب طبیعتاً ریسک ابتلا سرطان در آقایان هم وجود داره و اونم نیاز به ارزیابی بالینی هست.
اون وقت تستاش مثل تست بانوانه یا ماموگرافی داره یا نه؟
فقط تست ژنتیکیه.
تست ژنتیکی یعنی آزمایش خون میگیرن.
بله میتونم با آزمایش خونم مشخص
بشه. خب اینام پس اونم سال یه بار مثلا پیشنهاد میشه؟
نه لزومن، بیشتر اون جن بررسی میشه، اگر ابتلا بود دیگه روند درمانی دیگه.
خب پس اینم یه نکته است. پس وقتی ما صحبت میکنیم از سرطان سینه صرفا شنوندگان عزیز خانم ها رو نمیگیم، آقایون هم ممکنه که این ابتلا وجود داشته باشه، به خصوص اونهایی که برحال در خانواده درجه یکشون، حالا مادر بزرگ یا خواهر، برحال این علائم وجود داشته و آقایونی که ورزش میکنن و هورمون‌های به هر حال
توجه کنن.
آره هورمون‌هایی رو میزنن،
توصیه نمیشه استفاده بشه از داروهای هورمونی
تو فرایند تشخیص و اینا. بله آره اون که اصلا واقعا پیشنهاد نمیشه. حالا دوپینگ شما گفتی نه؟
بله.
دوپینگی ها که از المپیک و ورزش‌های جهانی اصلی منع شدن، الان یه فدراسیونی تشکیل شده، نمیدونم حالا چی هم هست، که برای این ورزشکارا بیاد و اون دیگه چه فاجعه‌ای به بار میاره که دیگه حالا اینم بگذاریم که اتفاقا اینم میتونه یکی از موضوعات خوب ما باشه راجع به صحبت می‌کنیم. آیا در فرایند تشخیص تا درمان هوش مصنوعی هم به کار میاد.
دقیقاً بحث بروز شدن اطلاعات یک پزشک از طریق مقالات، از طریق آزمایش‌ها، از طریق دستاوردهایی که در دنیا انجام میشه اتفاق میافته. خب هوش مصنوعی هم دقیقاً یک ابزار ساده‌ای هستش که این کمک رو به ما میکنه در ارتقاء سطح دانش ما در درمان سرطان سینه.
بسیار عالی. ما مثلا 3 دقیقه فرصت داریم یه مروری بکنیم، یه سری توصیه‌ها رو از زبان شما بشنویم که واقعاً چه باید کرد، به عنوان پیشگیری چه راهکارهایی رو شما اشاره میکنید، هم در سبک زندگی بفرمایید، هم در ورزش و تغذیه، هم در مراجعه به پزشک. این 2-3 دقیقه رو از زبان شما در چند نکته بشنویم که خیالمون راحت باشه که الان آقای دکتر برای ما خواهند گفت، دکتر ذبیحیان، که چه کنیم که پیشگیری بشه برای سرطان سینه در بانوان خاص. بفرمایید.
بله، تغذیه سالم اولین راه، دومی راه حفظ وزن. خب فعالیت بدنی خیلی کمک میتونه کنه، 150 دقیقه ورزش متوسط در یک هفته یا 75 دقیقه ورزش شدید در یک هفته، یا اگر هم سخته براشون میتونن 30 دقیقه ورزش روزانه داشته باشن، خیلی کمک میکنه. 5 الی 10 کیلو کاهش وزن کمک بزرگی میکنه توی جلوگیری از این سرطان. عدم مصرف دخانیات به هیچ عنوان، حتی در معرض قرار گرفتن دود این دخانیات هم ممکنه این سرطان رو بیشتر کنه. عدم استفاده از الکل و یه نکته خیلی جالب که بحث شیردهیه. کسانی که شیردهی دارن یا دوران شیردهی رو طولانی مدتی انجام میدن، ریسک ابتلا به این سرطانشون خیلی خیلی کمتر نسبت بشه.
پس بانوان مجرد که سنشون بالا میره، ریسک خطر سرطان سینه در اونها بیشتر میشه.
دقیقاً.
این هم بس اینو،
چون مقوله بسیار بزرگیه. حالا
یعنی خلقت خدا طوریه که همون شیری که به هر حال ترشح میشه در کنار اون برکتی که داره برای اون فرزند، چقدر هم میتونه کمک بکنه به سلامتی مادر.
خیلی.
اینم یه نکته ایه. و مراجعه به برای ماموگرافی به ماما قربالگری. یا بله
قربالگری، ماموگرافی منظم که میتونه تو مرحله اولیه تشخیص بده، همونطوری که اشاره شد 10 سال زودتر از تشخیص بالینی یا تشخیص به صورت لمس میتونه کمک کنه به ما. در فاصله 40 تا 50 سالگی سالی یک بار، در واقع از 40 سالگی به بعد، معاینه پیش در متخصصان زنان 6 ماه یک بار و معاینه توسط خود فرد هر ماه.
این هم نکاتیه که باید حتما بهش توجه کرد. اگر که میخواید خدای نکرده دچار سرطان سینه نشید، این موارد رو در دستور کار قرار بدید، به خصوص که بحث ورزش رو هم شما مطرح کردید که متو ورزش بدون هورمون دیگه. بله. بدون تزریق هورمون.
بله.
نمیخواد ما هیکل یا انداممون رو مثل این کسایی که تو این فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی میبینیم درست بکنیم، اونا بعدا معلوم نیست بعد از چند سال دیگه که از روی پرده و اکران و اینا به هر حال کنار اومدن چه وضعیتی پیدا میکنن و اینها، و به خصوص شبکه‌های اجتماعی که این روزها ما رو آقای دکتر بدجوری میبره به این سمت که ما هم باید مثل خیلی از این آدما باشیم، میتونیم اینطوری زندگی بکنیم، ولی بعد نمیدونیم پشت صحنه چقدر این آدما ممکنه که دچار مشکلات باشن. اینها همه مواردی که باید بهش توجه بکنیم. آقای دکتر ذبیحیان، حالا شما چون حوزه‌تون هم داروسازی هست، دکترای حرفه‌ای داروسازی دارید، پیشنهادی از لحاظ مکمل‌ها هم برای این افراد میدید؟ کسی که حالا به هر حال در مرحله درمان یا پیشگیری، مثلا ویتامین C بیشتر بخوره، زینک بیشتر بخوره، اینم چیزی هست؟
بله بله، خیلی نکته خیلی خوبی اشاره کردین. مصرف مکمل به شرطی که از غذا تامین نشه، خب واجبه استفاده باید بشه، مخصوصا ویتامین C و ویتامین E. ویتامین C خب معدنش، منابعش مرکبات سبزیجات تازه است. ویتامین E هم در مغز و بادام ها هستش و روغن های طبیعی. خب اگر فرد به هر دلیلی نتونه اینها رو تامین کنه و استفاده کنه، خب مصرف ویتامین C میتونه کمک کنه، چون فرایند آنتی اکسیدانیه، فرایند محافظت از جنوم و سلول، محافظت از DNA، محافظت از جهش و پیشگیری کننده از سرطان. و ویتامین E که یه آنتی اکسیدان بسیار معروفه. خب تفاوت این دوتا در فرایند انجامش، یکی محلول بر آب، یکی محلول در چربیه، خب طبیعتاً سلول‌های بیشتری رو میتونن درگیر بشن و کمک کنن.
متشکرم از شما آرش ذبیحیان، دکتر آرش ذبیحیان، دکترای حرفه‌ای داروسازی، که امروز در علمینو در رابطه با سرطان سینه صحبت کردیم. فرقی هم نداره، خانم ها بیشتر، آقایون هم حتما مراقب خودشون باشن و غربالگری ها رو با توجه به بازه زمانی، با اونچه که گفته شد، از 40 سال به بالا مد نظر داشته باشن. آقایون هم اگر ورزش میکنن و هورمون و اینا تزریق میکنن، خیلی احتیاط بکنن، چون ممکنه که این عامل در بدنشون مستعد بشه و خدای نکرده اونها رو درگیر کنه. متشکرم از شما ایدی خواهش
میکنم. ممنون.
بازم انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه مختلف. متشکرم شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. علمی نو تقدیم شما شد از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با همراهی این دوستانم: علی جهانی تهیه کننده، سمانه محمودیان صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصی‌زاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
انشاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده می خواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهرت صفیه هم اطمان سینریز میخواهم.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذاشتم به اون پرداخته شد. قبل از برنامه که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهار روم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه های قبلی رو از طریق سایت های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتا همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما میخواییم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاء الله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالا بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز. پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرفه است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره. یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسایلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بی آبیه، در این فصل ملخ هاست، در این فصل کرم و موریان هست، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
این نظارت بیرونی ها.
بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش های دقیق رشد کرده چه ویژگی هایی داره؟ و خب این ویژگی ها رو میخواییم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجاوزگر اصلا استفاده نمیکنه. خودم هم خودم ندارم.
خودم هم خودم. ایاک و الاستعثار بمن ناس و فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتا آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره، خیرخواهی جاش میاد. اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن زن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن زن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه دار، اون نمیدونم آقای املاکی، میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن ظن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه، داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو صرفا بدبینی
نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسانها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده، گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروفه به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقی میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آنکه محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده می پیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش. کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگیم آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که به بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختی نظام تربیتی.
بارزش هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون داشتن.
بله اصلا حضرت عبدالله
بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی‌نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی، شاید میگم باز از این مثالای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لای میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوغی یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقاً همطوره.
ویژگی های دوم، ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد، نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل محوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم، هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون، نمیذاره جریان روابط، جریان سله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید، چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، و اگر روی برگردان، تو مهربانی و نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه رو میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته، منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضی ها متاسفانه دچار کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما روابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید وقتی که شما قلبت علوی شد، در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد، در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری. نه فقط به نزدیکانت مهر ورزی میکنی، بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف می نویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم؟ اشاره شد اسوه بودن برای جامعه، برای یک کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباس ها، بهترین غذاها رو میپوشی. اشاره میکنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسان شبکه های معاند اذعان میکنن. یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد میکردیم که نمیشد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو میپوشه، چرا کفشش فلانه، چرا غذاش فلانه. اصلا از اطرافیان که میشنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف میخوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیا میلوهی، بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرزش کارشون میدونن، تعریف میکنم و به نظرم